ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 22 اسفند ماه سال 1392 برابر با 13 مارس 2014 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحلیلی رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در مجله شبانگاهی ما همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من هانا کاویانی حاضر شده تا بشنویم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به روسیه هشدار داد که ممکن است درباره اقداماتش در کریم با واکنش سریع و شدید آمریکا مواجه شود. جان کری که در یکی از کمیته‌های سنا سخن می‌گفت اعلام کرد که در صورت تایید همه‌پرسی در کریم از سوی مسکو، اتحادیه اروپا و آمریکا روز دوشنبه گام‌های بسیار جدی در قبال روسیه برخواهند داشت. اتحادیه اروپا و آمریکا همه‌پرسی در شبه جزیره کریم را که قرار است روز یکشنبه در این منطقه برای پیوستن به روسیه انجام شود، مغایر قانون اساسی اوکراین و قوانین بین المللی خواندند. رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید روسیه موضع خود را تغییر داده و هم‌اکنون از برنامه این سازمان برای فرستادن یک گروه از ناظرانش به نقاط مختلف اوکراین از جمله کریمه حمایت می‌کند. توماس گرمینگر نماینده سوئیس در سازمان امنیت و همکاری اروپا که هم‌اکنون ریاست آن را نیز بر عهده دارد گفت این تصمیم می‌تواند گام بزرگی به پیش باشد. این مقام اروپایی البته تاکید کرد که گفتگوها بر سر این موضوع به صورت جدی روز پنجشنبه آغاز شده است. یک مقام غربی که نامش فاش نشده به خبرگزاری آلمان گفته است که روسیه تغییراتی اساسی در پیشنهاد سوئیس در این باره اعمال کرده است. زلزله قوی سواحل جنوبی جزیره کیوشو در ژاپن را به لرزه درآورد. سازمان زمینشناسی آمریکا قدرت این زمین لرزه را 6.4 در مقیاس ریشتر اعلام کرده است. هنوز گزارشی از خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مورد ایران غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری ایرنا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت این گزارش به دلیل اتهامات و ادعاهایی که خانم افخم غیر حقوقی و غیر مستند خوانده فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. گزارش روز سه‌شنبه دبیرکل سازمان ملل درباره ادامه نقض حقوق بشر در ایران واکنش شدید شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته است. بیش از 20 سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان‌ها همچنین از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواستند که نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کنند. تصمیم برای تمدید این مأموریت باید در 25 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که هم‌اکنون در جریان است گرفته شود. احمد شهید از سال 2011 میلادی حدود 3 پیش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران انتخاب شده، اما هنوز اجازه ورود به ایران را پیدا نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هند در ماه گذشته میلادی 36% کمتر از ماه پیش از آن از ایران نفت وارد کرده است. این خبرگزاری که این خبر را به نقل از منابع آماری افراد آگاه به این موضوع گزارش کرده می نویسد که کاهش واردات نفت از ایران برای پیروی از محدودیت‌های مبادلات نفتی است که آمریکا وضع کرده است. پس از آنکه هند و چین در ماه ژانویه واردات نفت از ایران را افزایش دادند، واشنگتن ماه گذشته از دهلی نخواست تا واردات نفت از ایران را در محدوده روزانه 195 هزار بشکه نگه دارد.
ممنونم هانا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما در ادامه مجله شبانگاهی خواهیم دید دبیر این مجله حسین قویمی چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی رو برای شما تدارک دیدن. انتقادهای تند برادران لاریجانی از دیدار کاترین اشتون با فعالان حقوق زنان در تهران.
اون کسانی که ناقضین حقوق بشر در ایران بودند شاهد بودند که خانم اشتون با قربانیانی که به دست اینها در ایران قربانی شده بودند در خاک ایران جلوی چشمشون نبود.
سرنوشت هواپیمای 777 مفقود شده مالزی همچنان در ابهام قرار دارد.
دریایی که دارن دنبالش میگردن به یک منطقه بسیار وسیعه و تازه این سطح دریاست. این هواپیما اگر به دریا سقوط کرده باشه به یا به اقیانوس، بخش اصلی هواپیما به هر حال روی سطح دریا نیست، در عمق دریاست.
27 نهاد حقوق بشری خواهان تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هستند.
در طی 2 هفته آینده شورا در قطعنامه این تمدید مأموریت آقای شهید رو به رأی گیری خواهد گذاشت.
اگر تا پایان این مجله شبانگاهی همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. برادران لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه در حملاتی همزمان از عملکرد وزارت خارجه دولت حسن روحانی در دیدار کاترین اشتون با چند زن فعال حقوق بشر در تهران به شدت انتقاد کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسمفر.
رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه ایران در سخنان جداگانه روز چهارشنبه وزارتخانه‌های خارجه و ارشاد دولت حسن روحانی و همچنین اتحادیه اروپا را مورد حملات شدیدی قرار دادند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنرانی تندی خطاب به محمد جواد ظریف درباره سفر کاترین اشتون و دیدارش با تنی از زنان ایرانی هشدار داد و خطاب به وزارت ارشاد درباره چاپ کتب برخی نویسندگان به علی جنتی یادآوری کرد که فراموش نکند او در جمهوری اسلامی تنفس می‌کند. صادق لاریجانی در ادامه سخنانش با اشاره به دیدارهای انجام شده در سفر اخیر خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران گفت که دیدارهای به گفته او فراتر از چارچوب دیپلماتیک در مناسبات خارجی قابل پذیرش نیست. اگرچه آقای لاریجانی اشاره‌ای به فرد یا گروهی که چنین دیدارهایی به گفته او برایش قابل پذیرش نیست نکرد. کاترین اشتون در حاشیه سفرش به تهران و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی دیداری هم با نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین مادر ستاره بهشتی وبلاگ نویس درگذشته در زندان داشت. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل ایران و دیپلمات سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی.
اون اتحادیه اروپا که خانم اشتون از طرف اتحادیه به ایران سفر کرده بود یک لیست بلند بالایی از ناقضین حقوق بشر رو در ایران اعلان کرده و یکی از برجسته ترین این ناقضین رو خود آقای صادق لاریجانی اعلام کرده رئیس قوه قضاییه. بنابراین واکنش هایی که انجام میشه در واقع این هستش که اون کسانی که ناقضین حقوق بشر در ایران بودن شاهد بودن که خانم اشتون با قربانیانی که به دست اینها در ایران قربانی شده بودند در خاک ایران جلوی چشمشون ملاقات کردند که اینجور جارو جنجال به پا کردند.
رئیس قوه قضاییه ایران درباره دیدارهای غیر رسمی خانم اشتون هشدار داد که اگر بناست چنین روندی ادامه یابد قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن هم بر عهده وزارت خارجه خواهد بود. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم دیدار کاترین اشتون با این چند زن ایرانی را زشت توصیف کرد و گفت اگر می‌خواستند ملاقاتی کنند باید طبق پروتکل از قبل به وزارت خارجه اطلاع می‌دادند. اینکه دزدانه ملاقات کنند دون شأن اروپایی هاست. حسین علیزاده درباره این سخنان آقای علی لاریجانی میگوید
از نظر پروتکلی مطلقاً هیچ اشتباهی رخ نداده. چگونه ممکنه که 3 ماه پیش از این همین سفر انجام میشه و جارو جنجال اتفاق میفته؟ دوباره وزارت خارجه در هماهنگی با سران مملکت رو دیدید با مقامات عالی نظامیشون ملاقات کردش خانم اشتون و با علم بر این که در دستور کار ایشون همین بود در مصاحبه مطبوعاتی با آقای ظریف ایشون اعلان که من از طرف اتحادیه آمدم، بحث من فقط بحث هسته‌ای نیست و کلیه موضوعات رو با آقای ظریف صحبت کردیم من جمله حقوق بشر و جالب این که ایشون در همون مصاحبه مطبوعاتی اعلان کرد که من شب پیش با عده‌ای از زنان و بانوان ایرانی ملاقات کردم. یعنی چیز دزدانه‌ای نبوده که ایشون بخواد پنهانش بکنه. در واقع خانم اشتون بر اساس یه توافقی که با وزارت خارجه کرده بود برای طرح کلیه مباحثی که بین ایران و اتحادیه بود به این سفر مبادرت کردن، از جمله بحث تروریسم، از جمله مسئله عراق، افغانستان، مواد مخدر و من جمله بحث حقوق بشر. لذا هیچ گونه پروتکلی نقض نشده، همچنان که سفارتخانه های ایران در خارج از کشور همین رفتارها رو، همین ملاقاتها رو مکرر دارند.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام چنین دیدارهایی را مصیبت توصیف کرده و گفته در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند مگر کشور در و پیکر ندارد. این در حالی است که به گزارش پایگاه خبری تسنیم، مهرداد بذرپاش عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته است که انجام این دیدارها از مدت‌ها قبل در توافق دو جانبه‌ای در برنامه خانم اشتون گنجانده شده بود.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. ساعت به وقت ایران 22:10 و به وقت اروپای مرکزی 19:40 است و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه بشنویم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
اینکه 4 نفر 33,000 میلیارد تومان رو از مردم بگیرن، قرض بگیرن و پس ندن مهم نیست. اینکه در دوران آقای دانشجو در دانشگاه آزاد 3,000 میلیارد گم بشه اصلا مهم نیست. ولی اینکه یه مادر که بچه سالمش از در خونش گرفتن، که یه صفحه وبلاگ داشته، عکس بچهشو بغلش کرده، با یه خانم با خانم اشتون یه دیدار کرده، خیلی مهم. کل ستونای مملکت رو لرزونده. تمام مقامات از این لحظه مدام پشت بلندگوها و توی رسانه ها و تو روزنامه ها دارن راجع به این صحبت میکنن. خاطر اینکه تنها چیزی که میتونه ستونای مملکت رو بلرزونه یه مادر پیره که عکس بچهشو بغل کرده.
رئیس قوه قضاییه چی میگه؟ خانم نرگس محمدی، مادر عزیز سردار ستار بهشتی، فتنه‌گرن که با خانم اشتون دیدار کردن. رئیس قوه قضاییه این عزیزان رو فتنه‌گر اعلام میکنه. نه، اینا فتنه‌گر نیستن، داغ دیده این نظام بیرحم و ظالمگر هستن که شما لاریجانی ها سرانش هستید. شما برادران لاریجانی باید به محاکمه و اعمال خود در برابر ملت جوابگو باشید. یه دست شما برای مردم و دنیا رو شده. خدا به دادتون برسه.
خانم اشتون در روز جوانی زن بهترین کاری که میتونستن انجام بدن این بودش که بدون حجاب وارد ایران بشن و یکی از حقوق حقه ما زنان ایرانی رو به رسمیت بشناسن.
نصب بنر در خیابان‌های تهران علیه خانم اشتون مهمان نوازی ایرانیان را زیر سوال می‌برد. ما از دولت تقاضای برخورد با این گونه اقدامات را داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در ادامه مجله شبانگاهی امشب یک گفتگو رو خواهید شنید. 27 نهاد و سازمان بین المللی در نامه‌ای به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل با برشمردن وضعیت حقوق بشر در ایران از اونها خواستن تا مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل رو تمدید کنن. عفو بین الملل، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، دیدبان حقوق بشر و کمیته گزارشگران حقوق بشر از جمله سازمان‌های امضا کننده این نامه هستند. درباره این نامه بابک قفوری آذر با هادی قائمی رئیس کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که از جمله سازمان‌های امضا کننده این نامه هست گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل نوشتن این نامه در مقطع کنونی رو پرسیده. هادی قائمی:
در هفته آینده در مقر سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، آقای دکتر شهید گزارشگر ویژه امور ایران گزارش خودش رو روز دوشنبه به شورا ارائه خواهد کرد و در قبال اون از 47 کشور عضو شورا در این مورد با اون جلسه عمومی خواهند داشت و سازمان‌های غیر دولتی هم در این زمینه صحبت خواهند کرد و بعد تقریبا حدود در اواخر اسفند ماه، یعنی در طی 2 هفته آینده، شورا در قطعنامه این تمدید مأموریت آقای شهید رو به رأی گیری خواهد گذاشت. نامه‌ای که شما به اون اشاره می‌کنین از سوی تمامی سازمان‌های حقوق بشری که روی ایران کار می‌کنند و سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کانکت از کشور برزیل و چندین و سازمان‌های عمده دیگه اعضای شورا رو ترغیب می‌کنه که حتما رأی مثبت به تمدید ماموریت وی در زمان رأی‌گیری بدن.
اینکه به لزوم تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تاکید کردید در این نامه، آیا می‌تونید نشانه‌ای از این باشه که احتمال دادید که در این نشست ماموریت آقای شهید تمدید نشه؟
به هر حال در روز رأی‌گیری روشن خواهد شد نتیجه اون، ولی کن شواهدی که وجود داره بر این هست که تمدید خواهد شد. اما از وقتی که دولت آقای روحانی سیاست جدیدی رو در صحنه بین المللی ارائه کرده و حداقل با روندی بسیار دوستانه تر با کشورهای خارجی و دیپلمات‌ها داره برخورد میکنه، باید مواظب بود که به خصوص کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا دچار این توهم نشوند که چون آقای ظریف و روحانی با لبخند در مراسم بین المللی شرکت میکنند، درون کشور هم این لبخندها ترجمه شده به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. در حقیقت ما این کشورها رو میخوایم مطلع کنیم که از زمان روی کار آمده دولت آقای روحانی متاسفانه قواها و نهادهایی که ناقض حقوق بشر هستند، مخصوصا قوه قضاییه، سپاه پاسداران، نیروهای اطلاعاتی، مسئولین زندانها، تمامین این نهادها در حقیقت نقض حقوق بشر رو سرعت بخشیدن و برخی از شاخصها حتی بدتر از روی کار آمدن آقای روحانی شده، مانند نمونه اعدامهای وسیع که در این نامه اشاره شده. از اول ژانویه، یعنی در عرض حدود 2 ماه و نیم، بیش از 140 نفر در ایران اعدام شد.
مرتبط با این اظهارات شما، چند روز پیش هم دیدیم که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل صحبت مشابهی درباره عدم تغییر وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن آقای روحانی بیان کرد. پس از اون هم حملات شدیدی علیه دبیر کل سازمان ملل از سوی مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفت. فکر میکنید به فرض تمدید ماموریت گزارشگر سازمان ملل، با این رویه فعلی تغییری در رفتار جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر به وجود بیاد؟
به نظر من این اتفاقی که در چند روز گذشته به دنبال انتشار گزارش آقای بانکیمون اتفاق افتاد، بسیار نکته مهمی بوده، چرا که دولت مردان ایران تاکنون تلاش کردند که بگویند اشکالشون با آقای شهید و شخص آقای شهید هست، که گزارشاتش غیر عادلانه و مغرضانه می باشه و این شخص صلاحیت نداره در مورد ایران گزارش بده. اما آنچه که در چند روز گذشته دیدیم این بود که در حقیقت حکومت جمهوری اسلامی اشکالش با کل سازمان ملل هست، یعنی وقتی دبیر کل همین مسائل رو پیگیری میکنه و گزارش میده، مورد همون حملات قرار میگیره و اصولا همکنون جمهوری اسلامی میخواد ادعا کنه که به هیچ وجه حاضر نیست مکانیزم های سازمان ملل رو در قبال حقوق بشر و وضعیت اون در ایران قبول کنه. تمدید ماموریت آقای شهید وظیفه شورا هست و روندی هست که باید طی بشه. تاثیر اون درون ایران بستگی به سیاست خارجی ایران داره که متوجه بشه حقوق بشر مسئله مهمی در نهاد سازمان ملل هست و فقط حمله کردن به دبیرکل و گزارشگر این مسئله رو حل نخواهد کرد و روند اون در سازمان ملل همچنین دنبال خواهد یافت.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با هادی قائمی، رئیس کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران.
از مسله کردن پلنگ‌های کمیاب ایرانی تا شلیک تفریحی به گوزن روبه انقراض ایرانی، این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 میزبان شماییم تا از حقوق حیوانات در ایران بگیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. با آنکه نوروز و بوی بهار در این روزها سایه خودش رو بر سراسر ایران گسترده، اما افزایش شدید قیمت‌ها باعث نگرانی بیشتر برای اقشار متوسط و کم درآمد در ایرانه. مرداد قاسم‌فر در گزارشی نگاهی داشته به این وضعیت.
در حالی که کمتر از یک هفته به پایان سال 1392 باقی است، آنچه که خانوارهای ایرانی احساسش می‌کنند، شاید بیش از بوی بهار نورس و حال و هوای نوروزی، تورم و گرانی سنگینی است که از مرغ تا میوه‌جات و پوشاک را در این شب عید دور از دسترس بخش زیادی از طبقات محروم و متوسط رو به پایین قرار داده است. مرغ که در کوران گرانی گوشت قرمز و ماهی تنها ماده پروتئینی در دسترس باقی مانده نیست، در حال حاضر به گفته رئیس اتحادیه کشوری مرغ و ماهی منصور نجف به طور متوسط هر کیلو در حدود 6400 تومان و گاه با قیمتی برابر با 7200 تومان به فروش میرسد. رئیس اتحادیه باغداران 12 اسفند ماه به ایسنا گفت متوسط قیمت منطقی هر کیلوگرم سیب 3250 تومان، هر کیلوگرم پرتقال 2000 تومان و هر کیلوگرم خیار 1250 تومان است. قیمت انواع پوشاک و نیز پسته و تنقلاتی از این دست هم افزایش بسیار داشته است. احمد علوی استاد اقتصاد در این باره چنین میگوید:
بجز این تورم عمومی رو که ما در طی سال شاهدش بودیم و البته آهنگش رو به کندی گذاشته ولی سطحش همچنان بالاست، وجود داره در گرانی ها، اما باید غافل نبود از این دو عنصر دیگه هم در گرانی های جدید تاثیر داره. یکی گرانی فصلی کالاهاست که موقعی که تقاضا در اسفند ما افزایش پیدا میکنه طبیعتاً قیمت ها هم افزایش پیدا میکنه و این چیزیست که در همه سالها وجود داشته از گذشته. اما باید بر این افزود عامل دیگه و اون هم اینه که به هر حال با توجه به اینکه قرار است در سال آینده طبق توافق مجلس و دولت قیمت حاملای انرژی افزایش پیدا کنه، از همین الان بازیگران بازار تلاش میکنن که از این افزایش قیمت عقب نمانند و قیمت های خودشون رو بر اساس اون انتظار تورمی که دارن تنظیم کنن. چرا؟ برای اینکه اگر این کار انجام ندن اون موقع دچار آسیب‌های ناشی از افزایش قیمت‌های ناگهانی در سال آینده خواهند بود و این مسئله اونها رو ممکنه تهدید به ورشکستگی بکنه.
رئیس اتحادیه باغداران ایران در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفته است که قیمت مرکبات در سال 92 بیش از 70% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، وضعیتی که برای طبقات ضعیف و متوسط ایران که بخش عظیم جمعیت را شکل می‌دهند در چنین ایامی به ویژه خبر خوشایندی به نظر نمی‌رسد.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه‌های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قراره به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
این وعده رو بدم که در مجله محیط زیستی یک خانه یک زمین که توسط آزادی اسدی تهیه میشه در ساعت 11 امشب میتونید برنامه بشنوید درباره ماهی قرمز در سفره هفت سین که آزاده نظر موافقان و مخالفان رو در این زمینه پرسیده. و اما مقام های مالزی میگویند هیچ مدرکی برای اثبات گزارش روزنامه وال استریت جورنال وجود ندارد که بیان میکند هواپیمای مفقود شده مالزیایی چند ساعت پس از قطع ارتباط با مرکز کنترل همچنان به پرواز ادامه داده. وال استریت جورنال نوشته که بوئینگ 777 مفقود شده مالزیایی حدود 5 ساعت پرواز کرده، در حالی که اطلاعات مربوط به اون تنها تا 1 ساعت اول پرواز موجوده. حسین قویمی در گفتگو با توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در شرق آسیا درباره تازه‌ترین خبرها درباره هواپیمای مفقود شده مالزیایی با 239 سرنشین پرسیده. توماج تاهباز در مالزی:
در واقع چیزی که به صورت شوخی یا طنز تلخ اینجا در واقع داره میچرخه اینه که مهمترین و تازه ترین تحولات اینه که هواپیمای بوئینگ 777 پرواز 370 مالزی ناپدید شده و هیچ خبر دیگه هم ازش نیست. در واقع ما بعد از 6 روز که دارن دنبال این هواپیما میگردن، تنها خبری که هنوز ارائه میشه همچنان همینه که این هواپیما ناپدید شده و تمام خبرهای دیگه از جمله این که مثلا بخش قطعی از این هواپیما جایی پیدا شده بود یا یک شرکت نجات یه جایی پیدا شده بود یا بخشی از در یه جایی پیدا شده بود یا اینکه این هواپیما احتمالاً بازگشته بود یا اینکه اخیراً هم وال استریت جورنال از طرف مقام‌های آمریکایی منتشر کرده که این هواپیما ممکنه 5 ساعت 4-5 ساعت بعد از اینکه از سطح رادار ناپدید شده همچنان ایران به مسیر خودش ادامه داده یا به یک مسیری ادامه داده. به هر حال همه اینها رد شده، تکذیب شده و تنها چیزی که همچنان بعد از اون گفتن مقام‌های مالزیایی این بوده که همچنان هیچ خبری از این هواپیما نیست و این هواپیما ناپدید شده. اون چیزی که اخیراً به تازه یعنی همین امروز در واقع هست که مقام‌های مالزی گفتم اینه که پیدا کردن این هواپیما ممکنه ماها طول بکشه، یعنی پیدا کردن قطعه ای از این هواپیما ممکنه ماها طول بکشه. اگه این اتفاق بیفته در اون شاید باید گفتش که این در واقع طولانی ترین و احتمالاً اسرارآمیزترین ناپدید شدن هواپیما در تاریخ معاصره.
اما گمان زنی های زیادی وجود داره، همونطور که اشاره کردی به برخی از اونها، و شنیدم که امروز منطقه جستجو رو گسترش دادند و مناطق دیگه رو تحت پوشش قرار دادند. میتونی در این مورد هم به ما بگی؟
بله، الان بیشتر از سرمن یک روزه که مناطق رسورو گسترش دادن به دریای آندامان، یعنی به غرب، تا به حال داشتن شرق شبه جزیره مالزی رو میگشتن، الان رفتن اون طرف در واقع غرب، یعنی این وسط یه خط ساحلی هم وجود داره، به این معنی که به احتمال زیاد این هواپیما دست کم 40-50 دقیقه اگه ترن بک تک کرده باشه، یعنی برگشته باشه مبعد، دست کم به مبدأ دست کم 40-50 دقیقه دیگه پرواز کرده و یک جایی در دریای آندامان یا مثلا حتی در بخشی از اقیانوس هند یا ممکنه در تنگه ملاکا اونجا دارن در واقع دنبالش میگردن. در حال حاضر جایی که دارن دنبالش میگردن در 100,000 کیلومتر مربع هم افزایش بیشتر پیدا کرده، یعنی دریایی که دارن دنبالش میگردن یک منطقه بسیار وسیعه و تازه این سطح دریاست، این هواپیما اگر یعنی به دریا سقوط کرده باشه یا به اقیانوس، بخش اصلی هواپیما به هر حال روی سطح دریا نیست، در عمق دریاست. اون چیزی که دارن پیدا میکنن اینه که فعلا بگردن تو این 100,000 کیلومتر مربع تا شاید بخشی از این در واقع قطعه ای از این هواپیما رو پیدا بکنن. از هند هم کمک خواستن، هند هم قبول کرد، از امروز هند هم بخشی از نیروهای خودش رو برای تجسس این هواپیما فرستاده و این به این معنیه که هند با بخش از اقیانوس هند رو خواهد گشت، یعنی ما داریم در واقع میریم مثلا یه بخش دیگه ای که این هواپیما اصلا قرار نبود اون طرف پرواز بکنه و این یک دایره و یک در واقع منطقه بسیار بزرگ برای تجسس.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در شرق آسیا، درباره هواپیمای مفقود شده مالزیایی با 239 سرنشین. اما در مجله شامگاهی ما و در ادامه برنامه ملاقات رو خواهید شنید از آرش حسنیا، که آرش در این برنامه یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی رو معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 89، زمانی که خود را به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی مشهد معرفی کرد، بازداشت و روانه زندان وکیل‌آباد این شهر شد تا محکومیت 5 سال حبس خود را در این زندان سپری کند. زندانی که پیش از او نورا دخترش نیز در آنجا زندانی بود. اما زندانی شدن داور نبیلزاده در آن تابستان گرم سال 89 اولین تجربه زندان و بازداشت برای این شهروند بهایی اهل مشهد نبود. او پیشتر در سال 62 نیز بازداشت و روانه زندان شده بود. اتهام آقای نبیلزاده در آن بازداشت دهه 60 نیز عضویت در تشکیلات بهایی بود. داور نبیلزاده در پاییز 88 در حین برگزاری جلسه دیانت بهایی همراه با چند همکیش دیگر خود بازداشت شد و پرونده اتهامات او که در سال 84 با اتهاماتی مشابه برایش تشکیل شده بود به مرحله دادرسی و بررسی رسید. آقای نبیلزاده در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی و شرکت در جلسات مذهبی آیین بهاییت و همچنین توزیع کتب و سی‌دی‌های تبلیغ آیین بهاییت به تحمل 5 سال حبس تعزیری و 10 سال ممنون خروجی محکوم شد. از دیگر اتهامات آقای نبیلزاده که در دادخواست دادستان علیه او قید شده بود، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اقدام علیه امنیت داخلی کشور، ارتباط با بیگانگان پس از مسافرت به خارج از کشور و برگزاری اجتماعات غیرقانونی را شامل می‌شدند. حکم دادگاه بدوی در زمستان سال 88 به این شهروند بهایی اهل مشهد ابلاغ شد. آن حکم در دادگاه تجدید نظر که در بهار سال 91 تشکیل شد، عیناً مورد تایید قرار گرفت. داور نبیلزاده پس از دریافت احضاریه در تیر ماه سال 89 خود را به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد معرفی کرد و از همانجا برای گذراندن دوران محکومیت بازداشت شد. این شهروند بهایی اهل مشهد از آن زمان در زندان وکیل‌آباد مشهد دوره محکومیت 5 ساله خود را می گذراند.
خب با این گزارش آرش حسنیا به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می کنم و به همراه امیر در بخش فنی برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.